ساعت 7 بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. فهیم خضرایی‌دری هستم. سلام و درود منو بپذیرید. شما شنونده فارسی زبان در ایران هستید یا هر کجای دیگر جهان، سپاسگزارم که در این ساعت ما رو همراهی می‌کنید. امروز یک شنبه است، 14 اسفند ماه، 4 ماه مارس از تقویم میلادی. خوش آمدید به این مجله. یک ساعت برنامه زنده، کمتر از یک ساعت برنامه زنده با تغییرات جدید، با گزارش و گفتگو و خبر داریم براتون که دعوت می‌کنم همراهی کنید تا پایان این مجله ما رو و بشنوید. پیش از هر چیز اما اجازه میخوام که به رسم همیشه خبرها رو مروری کنیم، این بار با همکارم حسن جعفری که مسئولیت خبرهای امروز رو بر عهده داره. آقای جعفری سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی.
سلام خانم بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید خبرها رو با خبری از روسیه آغاز بکنیم، جایی که انتخابات ریاست جمهوری در اون کشور همچنان ادامه داره و شمار گزارش‌های مربوط به تخلفات در این انتخابات هم البته افزایش یافته. با اینکه مقام‌های حزب حاکم روسیه متحد می‌گویند این انتخابات از لحاظ شفافیت باید الگویی برای دیگر کشورها باشد، اما سازمان غیردولتی گلوس از دریافت 3000 گزارش تخلف و نقض مقررات در این انتخابات خبر داده. همچنین ماموران پلیس در مسکو به دلیل آنچه دریافت تهدید بمب‌گذاری خواندند، حاضران در محلی را که به تحلیل نتایج انتخابات اختصاص یافته بود وادار به تخلیه کردند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، میگوید میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه از قبل مشخص شده بود. آقای امیر ارجمند در گفتگو با وبسایت کلمه ضمن تشکر از کسانی که در انتخابات به گفته او نمایشی شرکت نکردند گفته است میزان مشارکت در این انتخابات نیز از قبل مشخص شده بود تا ادعای رکوردشکنی‌های متوالی، البته در کنار رکوردهای مربوط به فساد، اختلاس و بیکاری، ادامه یابد. به گفته وزیر کشور ایران، کار شمارش آرا همچنان ادامه دارد و تاکنون تکلیف 190 کرسی مجلس نهم مشخص شده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور به تلویزیون دولتی ایران گفت که از 207 حوزه اصلی، شمارش آرا فقط در 23 حوزه همچنان ادامه دارد و در بقیه حوزه ها به پایان رسیده است. به گفته آقای محمد نجار، تکلیف 30 کرسی مجلس به دور دوم کشیده شده است. بنابر اعلام مقام‌های لهستان، شمار قربانیان برخورد دو قطار به یکدیگر که شامگاه گذشته در جنوب این کشور روی داد به 16 کشته و 54 زخمی رسیده است. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، صبح امروز با حضور در بین مجروحان این تصادف، این حادثه را فاجعه بارترین سانحه قطار در لهستان در طول سالیان اخیر خواند. و خبری از سوریه، صلیب سرخ جهانی میگوید انتقال کمک‌های غذایی و دارویی‌اش را به روستایی در نزدیکی شهر هومس که آوارگان بابا عمرو در آنجا تجمع کرده‌اند آغاز کرده است. به گفته صلیب سرخ جهانی، نظامیان سوریه همچنان مانع از ورود نیروهای صلیب سرخ و همچنین نیروهای هلال احمر سوریه به بابا عمرو می‌شوند. ارتش سوریه میگوید ابتدا باید مین‌ها و تله‌های موجود در منطقه را خنسا کند، اما مخالفان بشار اسد میگویند دلیل این جلوگیری احتمالاً اعدام‌های دسته جمعی در هومس است. و خبری از عراق، وزارت کشور عراق از مقام‌های منطقه خود مختار کردستان خواست تا طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری آن کشور را که به دست داشتن در طرح ترور شهروندان عراقی متهم شده، به دادگاه تحویل دهند. در بیانیه وزارت کشور عراق که روز یکشنبه منتشر شد، گفته شده است آقای الهاشمی بنابر اطلاعات معتبر قصد دارد از کشور خارج شود. و خبر آخر این که به دستور دولت تاجیکستان، دسترسی کاربران اینترنت در این کشور به شبکه اجتماعی فیسبوک و چند وبسایت دیگر از امروز مسدود شده است.
سپاسگزارم حسن جعفری. و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم، بریم ببینیم که در این مجله سردبیر و همکارانم براتون چه آماده کردند. نگاهی میکنیم به انتخابات مجلس در ایران که روز جمعه برگزار شد. آخرین خبرها، حاشیه ها، آمار، میزان مشارکت و تحلیل هایی که در این زمینه هست در گفتگوی زنده در استودیو. سری به روسیه میزنیم. آیا کرملین این بار هم به آقای پوتین میرسد؟ از انتخابات ریاست جمهوری در روسیه براتون خواهیم گفت. در آمریکا اجلاس آیپک از امروز آغاز به کار کرده، گزارشی هم خواهیم داشت در همین زمینه. و اصغر فرهادی با جدایی نادر از سیمین با اسکار به صنعت گردشگری ایران هم کمک کرده. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله گزارش هایی رو که همکارانم براتون آماده کردن بشنوید. بسیار خوب، همکارم فرین آسمی اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست. مروری میکنیم بر تازه‌ترین خبرها در کنار فرین. فرین سلام.
سلام فهیمه.
و تازه‌ترین آمار از آمار رسمی از شمارش رأی‌ها در حوزه تهران رو اعلام کرده ستاد انتخابات کشور. در این فهرست نام چه کسانی اومده؟
در فهرستی که اعلام شده برای تهران، من نام 10 نفر اول رو میگم. غلامعلی حداد عادل در اول فهرست است، محمد حسن ابوترابی‌فر، علیرضا مرندی، مرتضی آقا تهرانی، مسعود میرکاظمی، بیژن نوباوه وطن، احمد توکلی، علی مطهری، روح الله حسینیان و علی اصغر زارعی 10 نفر اول این فهرست هستند فعلا.
توی یه سری از حوزه‌های انتخابی هم رأی‌گیری به دور دوم کشیده شده، در این باره چه خبری داریم؟
آره، دست کم تکلیف نمایندگان 30 حوزه انتخاباتی در دور دوم قرار مشخص بشه. تبریز، اصفهان، مشهد، اهواز، رشت و کرمانشاه به دور دوم کشیده شدن. خبرها حاکی از اینه که تهران هم به دور دوم کشیده میشه. کاندیداها باید 1/4 آرا رو کسب کنن و در حوزه‌هایی که نتونستن کاندیداها 1/4 آرا رو کسب کنن به دور دوم میرن.
فرین، ترکیب نیروهای سیاسی در مجلس در تهران تا اینجایی که اعلام شده چطور هست به نظرت؟
نتایج اولیه که تا اینجا اعلام شده حاکی از برتری نسبی جبهه متحد اصولگرایان در تهران داره. غلامعلی حداد عادل سرفهرست جبهه متحد اصولگرایان نفل اول شهر تهران تا اینجا، مرتضی آقا تهرانی سرفهرست جبهه پایداری رأی 4 تهران رو به خودش اختصاص داده. نفر آخر فهرست جبهه متحد اصولگرایان حسین نجابت تا الان نفر 30 تهرانه. جبهه متحد در میان 30 نفر نخست تهران 14 تا نامزد اختصاصی داره، در حالی که جبهه پایداری در میان 30 نفر نخست تهران 10 نامزد اختصاصی داره. علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده هم دو تا از نامزدهای اختصاصی خانه کارگر هستند که در رده‌های 32 و 40 هستند تا اینجا در تهران.
بسیار خوب. و خبری که در واقع خیلی مسئله ساز شد در روزهای گذشته، ابهامات زیادی مطرح بود درباره رأی دادن آقای خاتمی. خود آقای خاتمی که تا به حال سکوت کرده به جز خبری که از طرف دفتر ایشون اومد که حالا ما بعداً واکنش نشون خواهیم داد، چیز دیگه‌ای از طرف ایشون نبوده. آیا ما خبر جدیدی داریم در این زمینه؟
نه، فعلا همین منتظر هستیم که ببینیم دفتر آقای خاتمی چه توضیحی اعلام میکنه. ولی امروز صادق زیباکلام فعال سیاسی و استاد علوم سیاسی به خبرگزاری فارس گفته که محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی چاره‌ای نداشتن جز رأی دادن. خبرگزاری فارس به نقل از صادق زیباکلام نوشته که کسانی که به خاتمی اعتراض میکنن که چرا رأی داده، متوجه شرایط، موقعیت و رابطهش با نظام نیستن.
بسیار خوب. و آخرین آماری که درباره میزان مشارکت مردم اعلام شده؟
خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته که آمار منتشر شده از میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم از افزایش حدود 13% در ایران و 17% در تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر حکایت داره. مصطفی محمد نجار وزیر کشور هم روز شنبه به خبرنگاران گفت مشارکت 64.2% بوده. ایرنا گفته که مشارکت مردم تهران در انتخابات مجلس هشتم 30.22% بوده و در انتخابات نهم 48% در انتخابات نهم 48% بوده. خبرگزاری ایلنا اما در گزارش نوشته که آرا به جای افزایش کاهش یافتند. اسم 14 تا از کاندیداها رو برده و گفته که آخرین اخبار حاکیه که آرای این 14 نفر نسبت به آرایی که صبح روز یکشنبه اعلام شده در بعد از ظهر یکشنبه کاهش پیدا کرده.
خیلی سپاسگزارم فرین آسمی. و آخرین خبرها درباره انتخابات مجلس در ایران که روز جمعه برگزار شد. حالا روی خط تلفن مستقیم مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی از پاریس رو داریم. آقای کاظمیان سلام عرض میکنم خدمتون، خوش آمدید به این برنامه.
سلام، متشکرم.
بسیار خوب، ما میخواییم با این موضوع شروع بکنیم که شما تحلیلتون از میزان مشارکت مردم در انتخابات چیست؟ اون آماری که ارائه شده الانم صحبتش رو میکردیم، 64% این چیزی هست که دولت میگه و میگه مشارکت بالا بوده. در این حال مخالفان میگن که این آمار واقعی نیست. آقای امیر ارجمند مشاور آقای موسوی اعلام کرده که میزان مشارکت در این انتخابات اصلا از قبل مشخص شده بود. شما فکر میکنید که این آمار در چه وضعیتی است؟
وقتی که انتخابات به شکل ناسالم برگزار بشه و استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در اون لحاظ نشده باشه، وقتی شرط‌ها و لوازمی که باید یک انتخابات سالم داشته باشه در انتخابات مجلس مشاهده نمیشه، طبیعتاً نتایج رسمی اعلام شده در مورد انتخابات هم با همین پرسش‌ها و ابهام‌های جدی روبرو خواهد شد. مستقل از این فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی در برابر درخواست برخی از شخصیت‌های سیاسی یا حتی جریان‌ها برای اینکه درخواست کنه نظارت خارجی رو مقاومت کرده، اون رو با به حال اتهاماتی رد کرده همواره، در حالی که به حال در مصوبه اتحادیه بین‌المجالس جمهوری اسلامی متعهد هستش و این امکان وجود داره که مثل دیگر کشورها اجازه بده و خودش درخواست کنه از نمایندگان خارجی برای نظارت بر انتخابات. وقتی که نظارت مستقلی وجود نداره، نه از طرف نهادهای مستقل بین المللی نه از طرف نهادهای مدنی داخل کشور، طبیعتاً با آمار و اعداد و ارقام بازی میشه و همزمان البته فراموش نکنیم به هر حال بهترین داور خود مردمی هستن که در ایران زندگی میکنن و گزارش هایی که از بویژه شهرهای بزرگ هستش و حتی از شهرهای کوچکتر و مقایسه که میشه با انتخابات های پیشین، یک فضای کاملا یخ زده نسبت به انتخابات مثلا مجلس ششم یا به ویژه انتخابات ریاست جمهوری دهم که پرمناقشه شد رو به هر حال به ذهن متبادر میکنه و مشخص هستش که با اعداد و ارقام اینجا بازی شده فقط برای اینکه اعلام بشه که اون پیشبینی که رهبر جمهوری اسلامی گفت به حول قوه الهی محقق خواهد شد در اینجا محقق شده.
آقای کاظمیان، نظرتون در مورد ترکیب این مجلسی که شکل خواهد گرفت چیه؟ چون به هر حال با وضعیتی که وجود داشت رقابت اصلی بین جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان بود. این 190 نماینده که تا به حال انتخاب شدن، میتونیم بگیم که کدوم یکی از این دو جبهه برنده تا به حال این انتخابات بودن؟
همونطور که اشاره میکنین هنوز ترکیب تمامی نمایندگان مشخص نشده، اما اونچنان که تا حالا اعلام شده، هرچند که باندهای رقیب در انتخابات هر کدام مدعی شدن که نمایندگان پرشمار رو به مجلس فرستادن، ولی به نظر میرسه که دست بالا به شکل محسوسی از دران جبهه متحد اصولگرایان هستش و جبهه پایداری نتونسته برخلاف اون چیزی که خیلی تلاش کرد یا هیاهو به پا شد در قبل از انتخابات و در فضاهای رقابت‌های تبلیغاتی موفق نشد که به هر حال اونچنان که باید قدرت نمایی کنه در برابر جبهه متحد اصولگرایان. و نکته قابل توجه دیگه حضور قابل توجه اشخاص نامزدهای مستقل هستش در مجلس که باید البته صبر کنیم ببینیم اینها بعد از شکل‌گیری مجلس به طرف کدام یک از نیروهای سیاسی و باندهای قدرت گرایش پیدا می‌کنن. آیا اینها نامزدهایی هستن که بعداً به سمت جریان احمدی نژاد مشایی روی کرد خواهند داشت یا همسو خواهند شد با جبهه پایداری یا اصولگرایان؟ و این طبیعتاً مستلزم صرف زمان هست. صرف نظر از این که کدام جریان در حال حاضر دست بالا رو داره، من مایلم تاکید کنم که هیچ تفاوتی نمی‌کنه، چون اساساً تمامی نامزدهایی که در انتخابات مشارکت کردن میشه با اطمینان گفت قریب به اتفاق اونها، همه وابستگی تام و تمام دارن به ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، دغدغه دموکراسی رو ندارن و فقط وابسته هستن به باندهای قدرت و پیگیر منافع جریان‌های سیاسی که فعلا در حاکمیت جمهوری اسلامی هستن.
آقای کاظمیان، اشاره کردید به شکل مجلس آینده و اینکه به چه سمتی چرخش خواهد داشت. فکر می‌کنید که این مجلسی که شکل بگیره چشم‌اندازی از عملکردش میتونید خیلی کوتاه مختصر به ما بگید؟
هیچ تفاوتی من گمان نمی کنم این مجلس رو مجلس هشتم داشته باشه. این مجلس چون برآمده از نمایندگان واقعی مردم نیست، چون نامزدهایی که در اون به مجلس راه پیدا کردن نمایندگی نمی کنن لایه‌های اجتماعی رو و بیشتر دغدغه حضور در حاکمیت رو دارن، اینها همه طبیعتا نگاه خواهند کرد به چشم در واقع سمت و سوی که رهبر جمهوری اسلامی تعریف میکنه و همسو خواهند بود با اون مطالباتی که آیت الله خامنه ای و جریان امنیتی نظامی رانتی حاکم در جمهوری اسلامی اونها تعریف میکنن.
سپاسگزارم.
نمیشه انتظار داشت که این مجلس یک مجلس واقعی باشه و فقط عنوان مجلس رو یدک میکشه.
سپاسگزارم مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی از پاریس روی خط تماس رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما سری میزنیم به اجلاس دو روزه آیپک که لابی هواداران اسرائیل در آمریکا هم نامیده میشه و از امروز در واشنگتن آغاز به کار کرده. آیپک امسال در بیانیه‌ای که منتشر کرده آورده است که جهان امسال بیش از هر زمان دیگری با تهدید ایران روبروست. قرار هست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز این اجلاس سخنرانی بکنه. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم علیرضا کرمانی.
لابی قدرتمند هوادار اسرائیل در آمریکا در حالی اجلاس سالانه اش را در واشنگتن آغاز می کند که موضوع ایران امسال و در این اجلاس پررنگ تر از همیشه است و بحث درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران داغ تر از همیشه. هر دو رهبر اسرائیل یعنی شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن رفتند تا هم در اجلاس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک شرکت کنند و هم هر کدام جداگانه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره چگونگی برخورد با ایران به بحث و گفتگو بنشینند. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل خواسته رهبران اسرائیل از آمریکا را چنین برمی‌شمرد.
به نظر من آقای نتانیاهو نمیخواد زمانی که ایشون نخست وزیر هستش دولت ایران متوسل بشه به ساختن بمب اتم، یعنی که حتی دولت ایران اختیار داشته باشه برای ساختن بمب اتم. و به نظر من آقای نتانیاهو الان رفته در آمریکا که هشدار بده به دولت آمریکا بیان که گزینه دیپلماسی و تحریمات موفق بشن، ولی اگر نشن دولت اسرائیل هنوز برخوردار از این اختیار هستش که به گزینه نظامی متوسل بشه و این پیغام رو میخواد به آقای اوباما بفرسته که بهترین جایی که ایشون میتونه این کارو بکنه همون همایش سالانه ایپک است.
اجلاس دو روزه لابی هوادار اسرائیل در حالی برگزار می شود که در روزهای پیش هم رهبران اسرائیلی و هم باراک اوباما در سخنرانی ها و مصاحبه هایشان از طرح‌های خود برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران سخن گفته اند. باراک اوباما در مصاحبه با ماهنامه آمریکایی آتلانتیک ضمن آن که بر اثر بخش بودن تحریم ها تاکید می کرد، این را هم یادآوری کرد که دو دولت ایران و اسرائیل می دانند وقتی ایالات متحده می گوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است، واقعا به این گفته اعتقاد دارد و بلوف نمی زند. اما همزمان نخست وزیر اسرائیل که پیش از ورود به واشنگتن در کانادا به سر می برد در سخنرانیش بر حق آزادی عمل اسرائیل در برابر تهدیدهایی چون پاک شدن از نقشه جغرافیا تأکید کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن درباره تفاوت دیدگاه‌های رهبران آمریکا و اسرائیل به ما می گوید.
نحوه برخورد با برنامه اتمی ایران بین نگاه‌های واشنگتن و تل‌آویو یک تفاوت‌های ایجاد کرده، ضمن اینکه آقای اوباما می‌خواد در دیپلماسی رو باز نگه داره، می‌خواد که این دیپلماسی رو با پشتوانه تهدید نظامی تقویت بکنه، ولی تهدید نظامی به منزله آمادگی برای جنگ علیه ایران نیست، ولی تقاضای سالی این است که این خط قرمز ماست و حتی تبدیل شدن ایران به یک قدرت بالقوه اتمی هم میتونه عبور از خط قرمز تلقی بشه. بنابراین بایستی آمریکا این آمادگی رو ایجاد بکنه که از ما تحت هر شرایطی برای حمله نظامی به ایران پشتیبانی بکنه.
اجلاس ایپک یا به عبارتی لابی هوادار اسرائیل امسال در حالی برگزار می شود که شرکت نزدیک به 13,000 تن از دانشجویان، حقوقدانان و چهره های مذهبی یهود از سراسر آمریکا و نیز مردان سیاسی و نظامی، سفیران خارجی و تحلیلگران مسائل سیاسی رکورد شرکت کنندگان در این اجلاس را شکسته است. باراک اوباما در بعد از ظهر نخستین روز اجلاس سخنانی ایراد خواهد کرد و در همین نخستین روز با رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کوتاهی خواهد داشت. قرار است روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی طولانی تری درباره ایران در کاخ سفید داشته باشند. اما درست یک روز پیش از این دیدار در واشنگتن، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در تل‌آویو گفت تردیدی نیست که داریم با بهترین دوستانمان گفتگو می‌کنیم، اما به عنوان کشوری مستقل خودمان درباره بهترین روش واکنش در برابر ایران تصمیم خواهیم گرفت.
اما امروز یک شنبه، روز سرنوشت سازی برای روسیه هم هست. مردم این کشور رئیس جمهوری رو انتخاب میکنن که قرار هست 6 سال اداره کشور روسیه رو بر عهده داشته باشه. پیشتر این دوره البته 4 ساله بود. کارشناسان اینطور میگویند که در میان 5 نامزد این انتخابات، ولادیمیر پوتین بیشترین شانس رو برای پیروزی داره. کشورهای غربی از جمله آمریکا نگران این هستند که روی کار آمدن پوتین تعامل سازنده با روسیه رو کمی دشوار بکنه. بشنویم از آنا رایسکایا گزارشی در این زمینه.
یک شنبه بیش از 95 هزار حوزه انتخاباتی در سراسر روسیه از 8 صبح تا 8 شب به وقت محلی هر منطقه آمده اخذ رای از نزدیک به 110 میلیون واجد شرایط است. نامزدهای 4 حزب پارلمانی، ولادیمیر پوتین از حزب روسیه متحد، گنادی زیوگانوف از حزب کمونیست، سرگئی میرونوف از روسیه منصفانه و ولادیمیر ژیرینوفسکی از حزب لیبرال دموکرات و همچنین میخائیل پروخوروف از ثروتمندترین مردان روسیه به عنوان نامزد مستقل برای احراز سمت ریاست جمهوری با هم رقابت میکنند. هیچ کدام از نمایندگان اپوزیسیون نتوانستند در این رقابت شرکت کنند. برای پیروزی در دور نخست هر کاندیدا باید بیش از 50% آرا را کسب کند. در غیر این صورت رئیس جمهور از میان دو نامزدی که بیشترین تعداد رای را از آن خود کرده طی دور دوم رایگیری که برای 25 مارس برنامه ریزی شده مشخص می شود. گمان زنی ها و نظرسنجی ها حاکی است که پوتین در دور اول پیروز خواهد شد. ولادیمیر پوتین 59 ساله که پس از 2 دور ریاست جمهوری طی سالهای 2000 تا 2008 بر اساس قانون اساسی اجازه نامزدی برای سومین بار نداشت، در آن زمان راه را برای ریاست جمهوری دمیتری مدودف گشود. حال مدودف پس از 4 سال ریاست جمهوری به نفع پوتین از نامزدی مجدد اجتناب ورزیده و پوتین نیز اعلام کرده است که در صورت پیروزی مدودف را نخست وزیر خود خواهد کرد. حامیان پوتین معتقدند که وی روسیه را از هرج و مرج دهه 90 میلادی نجات داده، اما مخالفانش میگویند که این جاسوس سابق کگب جامعه مدنی را در این کشور سرکوب کرده است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه خواستار شرکت گسترده مردم در انتخابات شد.
پرزیدنت روسیه является главой государства. Он наделён конституцией очень широкими полномочиями.
رئیس جمهور روسیه حاکم این کشور است. قانون اساسی به او اختیارات بسیاری واگذار کرده و رئیس جمهور باید بتواند این کار سنگین و پرمسئولیت را به سرانجام برساند. کارهای او باید در این راستا مؤثر باشد. اقتصاد مدرن را توسعه دهد، بر رفاه مردم بیفزاید و امنیت و اعتبارمان در دنیا را تقویت بخشد. شهروندان کشورمان این مسئله را درک می‌کنند و می‌دانند که انتخابات برای آینده ما سرنوشت ساز است.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه در شرایطی برگزار می‌شود که به تازگی و به ویژه پس از انتخابات پارلمانی ماه دسامبر مخالفان دولت را متهم می‌کنند که دست به تخلفات گسترده زده است و اعتراض‌های مردمی از آن روزها رو به گسترش نهاده. در تظاهرات اخیر جنبش موسوم به روبان سفید توانست بیش از 50 هزار نفر در مسکو به خیابان‌ها بیاورد. در این حال همین تعداد از حامیان پوتین و طرفداران کمونیست ها نیز در راهپیمایی‌های مشابه شرکت کردند. الکساندر شتیلوف تحلیلگر سیاسی میگوید
избиратель, конечно, стал активнее и в большей степени стал интересоваться политикой, потому что с прошлого года мы наблюдаем определенный подъем.
رای دهندگان فعالتر شدند و بیشتر به مسائل سیاسی توجه می‌کنند. ما از پایان سال گذشته شاهد آگاهی بیشتر جامعه و تقابل نیروهای متعدد مدنی هستیم. مردم جهان‌بینی نامزدها را مورد توجه قرار می‌دهند و بر اساس آن رأی خود را به صندوق می‌ریزند.
برای اینکه دولت بتواند از سلامت انتخابات دفاع کند، در 95 درصد حوزه های اخذ رای دوربین های مدربسته نصب شده است. نزدیک به 400 هزار نفر به نمایندگی از احزاب مختلف و به طور داوطلب به عنوان ناظر ثبت نام کردند. نزدیک به 700 سازمان بین المللی نیز بر انتخابات روسیه نظارت میکنند. اما مخالفان میگویند دولت میتواند روش های غیر از تقلب آشکار در حوزه های رای گیری به کار بگیرد. روش هایی که نه دوربین و نه ناظران انتخابات نمیتوانند جلوی آن را بگیرند. اپوزیسیون روسیه پیش پیش این انتخابات را کثیف نامیده و خود را برای راهپیمایی های اعتراضی آماده می کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
از ایران بشنوید. یک عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران گفته است که جایزه اسکار اصغر فرهادی بر گردشگری ایران هم تاثیر مثبت گذاشته. جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
A Separation is the first movie from Iran to win the Academy Award for Foreign Language Film.
پس از همه واکنش ها و تحلیل ها درباره اهمیت و تأثیر این جایزه ای اسکار اصغر فرهادی، حالا و پس از گذشت کمی بیش از یک هفته از این جایزه، واکنش دیگری به آن بیان می شود. اینکه این جایزه گردشگری ایران را متحول می کند. این پیشبینی را محمد علی واقفی، عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران، بیان کرده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است پس از دریافت جایزه اسکار، برخی تورهای خارجی که سفر خود را به ایران لغو کرده بودند دوباره برای سفر به ایران درخواست دادند. آقای واقفی در صحبتهایش به واکنشهایی که برخی علاقمندان سفر به ایران پس از دریافت این جایزه نشان دادند اشاره کرده و گفته که صحبتهای اصغر فرهادی پس از دریافت جایزه میتواند به جذب گردشگر به ایران کمک کند. اصغر فرهادی هنگام دریافت جایزه به مردم فرهنگ دوست ایران اشاره کرد و گفت که آنها از اینکه این بار نام کشورشان از دریچه فرهنگ بیان می شود خوشحالند. آقای فرهادی همچنین مردم ایران را افرادی دانست که به تمام فرهنگ ها و تمدن ها احترام می گذارند و از خصومت و کینه بیزارند.
Rich and ancient culture that has been hidden under the heavy dust of politics. I proudly offer this award to the people of my country, a people who respect all cultures and civilizations and despise hostility and resentment. Thank you so much. Thank you.
در حالی که عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران ابراز امیدواری کرده که از فرصت پیش آمده به خوبی استفاده شود، اما در ایران جز اظهار نظر شفاهی وزیر ارشاد درباره جایزه اسکار اصغر فرهادی و متن تبریک جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای کشور، واکنش دیگری به این جایزه مهم اصغر فرهادی از سوی مسئولان کشور بیان نشده است. رسانه‌های رسمی مانند صدا و سیما نیز اخبار این اتفاق را به شکل گسترده پوشش ندادند. جلب توجه گردشگران به فیلم‌های موفق در جایزه اسکار سابقه طولانی دارد. از مهمترین مورد آن در سال‌های اخیر می‌توان به افزایش گردشگران کشورهایی چون نیوزیلند و اسکاتلند به دنبال موفقیت سری فیلم‌های ارباب حلقه‌ها اشاره کرد. پیتر جکسون سازنده سری فیلم‌های ارباب حلقه‌ها نیوزیلندی است و بخش‌هایی از این سری فیلم‌ها در این کشور و اسکاتلند فیلمبرداری شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:27 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. بریم با هم خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریدورز غریب.
سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی طی نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان هشدار داد نامزدی بازنشستگان در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه به وزارت ورزش تاکید شده فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌روند که طبق قانون نامزدی بازنشستگان و بازخرید شدگان در انتخابات آن غیرقانونی است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هر گونه دخالت دولت در انتخابات فدراسیون کشورهای عضو را ممنوع کرده. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه روز دوشنبه فردا برگزار می شود که علی کفاشیان رئیس فعلی فدراسیون، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر و حسین علی قریب مدیر عامل سابق باشگاه استقلال سه نامزد اصلی ریاست فدراسیون هستند. سرپرست کنفدراسیون فوتبال آسیا از تصمیم مجمع بین المللی فیفا در مورد لغو ممنوعیت حجاب در فوتبال زنان استقبال کرد. ژانگ جیلانگ همچنین از سپ بلاتر رئیس فیفا به دلیل حمایت در جهت برداشتن این ممنوعیت قدردانی کرد. مجمع بین المللی قانونگذاری فوتبال روز شنبه قانون ممنوعیت از حجاب برای فوتبالیست های زن را موقتاً لغو و تابستان آینده تصمیم نهایی خود را در این مورد اتخاذ خواهد کرد. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران سید جلال حسینی مدافع ملی پوش تیم سپاهان اصفهان را به عنوان نماینده بازیکنان در مجمع انتخاباتی این فدراسیون معرفی کردند. این تصمیم با توجه به حضور جواد نکونام کاپیتان تیم ملی در اسپانیا برای همراهی تیم اوساسونا و علی کریمی در اردوی تدارکاتی پرسپولیس در قطر اتخاذ شده است. در انتخابات فدراسیون فوتبال نماینده بازیکنان یکی از رای دهندگان خواهد بود. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 34 بازیکن زیر 22 سال را به اردوی مشترک 3 روزه با تیم ملی بزرگسالان دعوت کرد. این اردوی کوتاه مدت طی روزهای 4 تا 6 فروردین ماه سال آینده در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد و به گزارش خبرگزاری ایسنا ماموران پلیس فتای جمهوری اسلامی گردانندگان یک سایت شرط‌بندی فوتبال را دستگیر کردند. بنابر این گزارش کارگاهان پلیس در پی رصد فضای مجازی با سایتی با مضمون پیشبینی و شرط‌بندی فوتبال مواجه شدند که با شناسایی مسئولان این سایت آنها را دستگیر کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. سپاسگزارم که تا این لحظه از این مجله ما را همراهی کردید. اگر هم که تازه الان به ما پیوستید، سلام میکنم، خوش آمدید به این مجله. اجازه بدید که مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم حسن جعفری در ابتدای نیمه دوم این مجله. برمیگردیم ادامه میدیم با هم مجله شامگاهی را.
با سلام مجدد. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری در روسیه همچنان ادامه دارد، شمار گزارش‌های مربوط به تخلف در این انتخابات افزایش یافته است. با اینکه مقام‌های حزب حاکم می‌گویند این انتخابات از لحاظ شفافیت باید الگویی برای دیگر کشورها باشد، سازمان غیردولتی گلوس از دریافت 3000 گزارش تخلف و نقض مقررات در این انتخابات خبر داده. به گفته وزیر کشور ایران، کار شمارش آرا همچنان ادامه دارد و تاکنون تکلیف 190 کرسی مجلس نهم مشخص شده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور به تلویزیون دولتی ایران گفت تکلیف 30 کرسی مجلس به دوره دوم کشیده شده است. وزارت کشور عراق از مقام‌های منطقه خودمختار کردستان خواست تا طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری آن کشور را که به دست داشتن در طرح ترور شهروندان متهم شده به دادگاه تحویل دهند. در بیانیه وزارت کشور عراق که روز یکشنبه منتشر شد گفته شده است آقای الهاشمی بنابر اطلاعات موثق قصد دارد از عراق خارج شود. به دستور دولت تاجیکستان، دسترسی کاربران اینترنت در این کشور به شبکه اجتماعی فیسبوک و چند وبسایت دیگر از امروز مسدود شد. از دیروز مسدود شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این اقدام پس از آن صورت گرفت که یکی از وبسایت‌ها با انتشار شماری از اسناد محرمانه و جلسات خصوصی دولت پیشنهاد کرده بود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیش از برگزاری انتخابات سال آینده سرنگون شود. صلیب سرخ جهانی میگوید انتقال کمک‌های غذایی و دارویی‌اش را به روستایی در نزدیکی شهر هومس در سوریه آغاز کرده است. به گفته صلیب سرخ جهانی، نظامیان سوریه همچنان مانع از ورود نیروهای صلیب سرخ و هلال احمر سوریه به بابا عمر می‌شوند. ارتش سوریه میگوید ابتدا باید مین‌های موجود در منطقه را خنثا کند، اما مخالفان بشار اسد میگویند دلیل این ممانعت احتمالاً اعدام‌های دست جمعی در آن شهر است. میت رامنی، یکی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دیروز در انتخابات درون حزبی در ایالت واشنگتن با کسب 37% از آرا به پیروزی رسید. ریک سنتوروم و ران پول هر یک با کسب 24% از آرا در مقام دوم جای گرفتند. نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد، با باراک اوباما به رقابت خواهد پرداخت. به گفته مقام‌های لهستان، شمار قربانیان برخورد دو قطار به یکدیگر که دیشب در جنوب این کشور روی داد به 16 کشته و 54 زخمی رسیده است. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، امروز با حضور در بین مجروحان تصادف این حادثه را فاجعه بارترین سانحه قطار در لهستان طی سال‌های اخیر خواند. این دو قطار که در مجموع حامل 350 مسافر بودند، شب گذشته در نزدیکی شهر ژچه کوچینی در جنوب لهستان با یکدیگر برخورد کردند. سازمان مجاهدین خلق ایران پیشنهاد کرده اعضای این سازمان که ناگزیرند اردوگاه اشرف را ترک کنند، به جای انتقال به کمپ آزادی، موقتاً به اردوگاهی در مرز اردن انتقال یابند. و سرانجام این گردشیر امیر ارجمند مشاور امیر حسین موسوی میگوید میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه در ایران از قبل مشخص بوده است.
سپاسگزارم حسن جعفری و آخرین خبرها از ایران و جهان. میریم با هم صدای دیگر رو میشنویم که از این هفته 10 دقیقه پخش میشه، مجله زنان رادیو فردا، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. پیش از اون من با شما خداحافظی میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا با هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین اخبار زنان در هفته‌ای که گذشت. سپس آخرین آمار منتشر شده در مورد افزایش ازدواج کودکان را بررسی خواهیم کرد. همینجا باید اعلام کنم که در پی تغییر برنامه‌های رادیو فردا از این هفته صدای دیگر را تنها به مدت 10 دقیقه خواهید شنید. با ما بمانید. اگر روزنی معلول ازدواج کنید معاف می شوید. این خبری بود که اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد. بدین ترتیب مشمولانی که با زنان معلول ازدواج کنند 5 سال معافیت موقت دریافت می کنند و بعد از 5 سال اگر ازدواج آنها استمرار داشته باشد معافیت 5 ساله به معافیت دائم تغییر پیدا می کند. برای آسان‌تر کردن هماهنگی میان نقش‌های همسری، مادری و دیگر نقش‌های اجتماعی زنان، قرار است زنان شاغلی که فرزند زیر 7 سال و دبستانی دارند در روزهای 5 شنبه دورکار شوند. این طرح پس از آن مطرح شده که مدارس در روزهای 5 شنبه تعطیل شدند. اصلاحیه قانون ترویج تغذیه با شیر مادر قرار است به زودی در صحنه علنی مجلس بررسی شود. بر اساس این اصلاحیه مدت زمان مرخصی مادران در زایمان‌های 2 قلو از 6 ماه به 1 سال افزایش پیدا می کند و آنها می توانند از ساعات مرخصی بیشتری بهره مند شوند. زنان روزنامه‌نگار در آلمان با انتشار یک نامه سرگشاده خواستار اختصاص 30% از مقامات سردبیری روزنامه‌ها و مجلات این کشور به زنان شدند. در این نامه از جمله آمده است که تنها 2% از سردبیران 360 روزنامه و مجله آلمانی را زنان تشکیل می‌دهند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
مدت هاست که بیشتر رسانه های ایران از قول مسئولان جمهوری اسلامی مسئله افزایش سن ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات جامعه ایران مطرح می کنند. اما یک بار در میان آن همه تبلیغ خبر می رسد که آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در 4 سال گذشته افزایش یافته. فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودک اعلام کرده که میزان ازدواج کودکان نسبت به کل ازدواج ها در 4 سال گذشته 45% رشد داشته است. این عضو انجمن حمایت از حقوق کودک همچنین خبر داده است که تنها در سال 89 ازدواج حدود 43 هزار دختر زیر 15 سال ثبت شده. آقای یزدانی همچنین گفته است که در حال حاضر 25 هزار نفر از کودکانی که ازدواج کرده اند طلاق گرفتند. اما تنها 1 روز بعد از انتشار این خبر، علی اکبر محزون از مدیران سازمان ثبت احوال به جامع جمع آنلاین گفت که ازدواج کودکان زیر 15 سال در سالهای 85 تا 89 کاهش 50% داشته. با این همه وی آمار مربوط به ازدواج کودکان زیر 15 سال را تایید کرد و البته در مورد آمار 25 هزار نفری طلاق کودکان سکوت اختیار کرد. طبق ماده 1041 قانون مدنی کنونی ایران، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. آنگونه که فعالان مسائل زنان میگویند با توجه به اینکه قضات عموماً بلوغ و رشد جسمانی را عامل تشخیص میدانند، این قانون و سایر قوانین مربوط به ازدواج مانعی برای ازدواج دختران زیر 15 سال نیستند. مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، نیز این فرضیه را تایید میکند.
بله، متاسفانه قانون راهکارهایی را قرار داده، از جمله این که ازدواج دختران زیر 18 سال یا زیر 15 سال و همینطور پسرانی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن رو که در قانون مدنی ایران تصویب کردن و این مجوز رو به پدر دادن که اگر دختری زیر 13 سال و یا پسری زیر 15 سال خواست ازدواج بکنه، پدرش میتونه با اجازه دادگاه به این ازدواج اجازه بده. بعد از اینکه این ازدواج صورت گرفت، برای به دنیا اومدن بچه، برای گرفتن شناسنامه‌شون، برای بقیه این کارهایی که بعد از ازدواج به وجود میاد هم ابزارهایی رو در اختیار قرار داده.
با این همه این سوال مطرح می‌شود که اگر قانونگذار با توجه به همه جوانب شرعی و عرفی ازدواج کمتر از 18 سال را مجاز دانسته، چرا باید با آن مخالفت کرد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
ازدواج یک مرحله خیلی معنیدار و نمادینی تو زندگی هر فرد هست، یعنی ورودش به دوره بزرگسالی است و فرد به خاطر همین هم باید از نظر روانی، از نظر حسی که نسبت به جایگاه خودش و شخصیت خودش و هویت خودش داره به اون درجه رسیده باشه که تصمیم گیرنده ازدواج بتونه باشه. در همه جای دنیا در مورد سن ازدواج این بحث بلوغ روانی و بلوغ اجتماعی مطرح است در کنار بلوغ فیزیکی و بلوغ قانونی، برای اینکه حتی گاه بلوغ قانونی هم مرز کاملا دقیق و تضمین شده‌ای برای اینکه فرد به اون بلوغ اجتماعی و روانی و شخصی رسیده باشه نیست. در جامعه‌ای که درش تحصیل این اهمیت رو پیدا کرد، ورود به بازار کار، ورود به جامعه، همه اینا مستلزم اینه که شخص از یه تجربه و شناخت حداقلی برخوردار باشه برای اینکه بتونه بازیگر آگاه زندگی خودش و زندگی اجتماعیش باشه و ازدواج به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات زندگی در حقیقت مستلزم این شناخت از خود و این بلوغ اجتماعی و فردی است که یک فرد مثلا 12-13 یا 14 ساله در این دنیا نمیتونه.
بنابر سرشماری رسمی سال 1385، نزدیک به 850 هزار کودک ایرانی، معادل 7% جمعیت کودکان در ایران، در سنین 10 تا 18 سالگی همسر دارند. این در حالی است که زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در سال 81 با تلاش بسیار توانستند سن قانونی ازدواج دختران را تا 13 سال بالا ببرند، قانونی که گویا کمتر کسی از آن تبعیت می‌کند. اما آیا تنها قانونگذاران مقصرند؟ پیش از انقلاب اسلامی با اینکه قانون ازدواج کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده بود، کم نبودند پدر و مادرهایی که تنها با جاری شدن صیغه شرعی دختر خود را به عقد دیگری در می آوردند و گاهی حتی تاریخ ثبت ازدواج و صدور شناسنامه فرزندان چنین زوجهایی یکسان بود. پیشینه چنین برخوردهایی را در دیگر معضلات اجتماعی نیز می توان یافت. پروین بختیار نژاد، کارشناس مسائل زنان، این چرخه را در بحث ازدواج زود هنگام نیز مؤثر می داند.
مادران همراهی می کنند به دلیل اینکه ناآگاهند، مادران همراهی میکنند به دلیل اینکه قدرت ندارند. حتی اگر مادری آگاه شده باشه و مخالف باشه، خودش تجربه تلخی داشته باشه در رابطه با ازدواجی که در دوره کودکی کرده، ولی قدرت نداره که در مقابل این قانون بایسته. زمانی که قانونگذار به وظیفش عمل نمیکنه، مجری قانون بی‌اعتنا هست به اتفاقاتی که میفته، به ازدواج‌های اجباری که برای این کودکان رقم زده میشه، حقوق فردی این افراد اهمیتی داده نمیشه، اصلا به کودکی این افراد اهمیت داده نمیشه که این افراد اصلا در سن کودکی هستن و نباید ازدواج بکنن و باید دوره کودکی خودشون رو همراه با آموزش، تحصیل، تفریح و گرفتن آموزش‌های رسمی و غیر رسمی طی بکنن تا آماده بشن برای یک زندگی مشترک. وقتی که چنین شرایطی وجود نداره، اون زن امکان و توان مقاومت در مقابل چنین سنت‌ها و قوانین رو در جامعه خودش نداره و ناچاره که همراهی بکنه، حتی اگر همدلی هم نداشته باشه با این قضیه.
یکی از تکان دهنده ترین آمارهای روزهای گذشته را میتوان آمار مربوط به میزان طلاق عروسان کودک دانست. از میان حدود 43 هزار عروس کودک، بیش از 25 هزار تن طلاق گرفتند. سعید پیوندی این آمار بالای طلاق را حاصل درک جدید عروس کودکان از زندگی خود میداند.
ازدواج هایی که در سنین کم انجام میشن اکثرا ازدواج هایی هستند که با تصمیم خانواده انجام میشن، یعنی یه دختر 13-14-15-16 ساله نمیتونه در خیلی از موارد خودش تصمیم گیرنده آینده خودش باشه و بیشتر تم میده به انتخاب خانوادهش و یا تم میده به شرایطی که خانواده براش تحمیل میکنه. و برای همین هم در اولین فرصت وقتی که به بلوغ میرسه و در واقع یه مقدار بهتر خودشو و جامعه خودشو میشناسه، اون وقت تصمیم میگیره که خاتمه بده به این رابطه دو جانبه. اگر شما در بین کسایی که میمونن هم در واقع توجه بکنید، اینا کسایی نیستن که معمولا میتونن از زندگیشون خیلی لذت ببرن، برای اینکه اینها از همون سالیانی که بقیه دخترها در همه جای دنیا در حال تحصیل هستن، در حال کسب تجربه هستن، در حال شناخت بهتر هستن، اونا حامله شدن، دارن بچه بزرگ میکنن یا دارن در خونه شوهرشون کار میکنن. این یه پدیده بسیار منفی است که در جامعه با اینکه ابعاد زیادی نداره، ولی از اونجایی که از رسمی دولت هیچ کاری براش نمیکنه، کماکان باقی مونده و گسترش هم پیدا کرده، در حالی که رفتار اجتماعی عادی که امروز در ایران به رفتار اجتماعی مسلط تبدیل شده، اونه که سن ازدواج بالا برده، اون رفتار طبیعی جامعه است.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.